سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام و هزاران درود به شمایی که امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه در کنار ما هستید در رادیو سوینا. من ماهگل مقتدر با یک ضرباهنگ دیگه از رادیو سوینا با شما هستم تا با هم سری بزنیم به دنیای بی‌پایان هنر موسیقی. پس اگر از علاقه‌مندان موسیقی هستید و گوش کردن به موسیقی و دونستن درباره اون براتون جذابه، حتما با ما در ضرباهنگ رادیو سوینا همراه باشید. ما با آهنگسازها و منتقدهای این حوزه هم گپ میزنیم، اون هم درباره موسیقی فیلم، موسیقی که در کنار تصاویر باعث میشه احساسات بهتر به مخاطب منتقل بشه و نسبت به خواسته کارگردان و روند داستان حس هیجان، ترس، خشم و عشق رو منتقل میکنه. حرف‌های زیادی درباره این موسیقی وجود داره. ما هم در این برنامه سعی می‌کنیم به نکته‌های مهمی اشاره کنیم. امروز در این برنامه موسیقی فیلم شوهر آهو خانوم رو بررسی می‌کنیم به کارگردانی و نویسندگی داوود ملاپور.
بله آقا شجاع، به همه دکونا سر زدم، قول گرفتم که تو جلسه حاضر بشم. بعضی هاشون میگن صنف نونوا از این جلسه ها به نتیجه ای نمیرسه.
نه خیلی کار این صنف درست شدن اینی
پیروزا من از بلدیه خواسته بودن، میگن نون باز تو همه جای شهر یه نرخ باشه.
خب تو چی گفتی؟
چی دارم بگم؟ ما که هنوز باید منت آسیابونو بکشیم، اگه یه روز آردیر برسه دکون لنگ میمونه.
نمیکنه.
اون وقت چطوری قول بدم که نرخ نون یه جور باشه؟
وقتی که من و شما به بهانه خوبی یا بدی گندوم یا برای تفاوت مزد آسیابون نونو به دو نرخ میفروشیم، اونا که جای خود دارن.
این فیلم در سال 47 از روی رمانی به همین نام نوشته علی محمد افغانی ساخته شد. بازیگران این فیلم مهری ودادیان، حسین اشراق، عدیله، اکبر مشکین، فرخلقا هوشمند، گیتی فروهر و مرتضی کاشانی هستند. ابتدا استقبال زیادی از این فیلم نشده بود و در سینماهای زیادی هم اکران نشد، اما بعد از اکران عمومی تماشاگران زیادی از این فیلم استقبال کردند. شوهر آهو خانوم در زمره رمان‌هایی است که فیلمنامه‌نویس‌هایی که قابلیت‌های کتاب رو بشناسن و با فرهنگ و رسوم مردم اون جامعه آشنا باشن، میتونن با کمترین دخل و تصرف برداشتی از این رمان داشته باشن و فیلمی بسازن که دردها و رنج آدمهای اون جامعه رو به خصوص زنان رو به تصویر بکشه. رمان شوهر آهو خانوم در سال انتشارش بسیار مورد توجه قرار گرفت و جایزه بهترین رمان رو از آن خودش کرد. داوود ملاپور هم سعی کرده برداشتی خلاصه از این رمان داشته باشه. نمای اولیه فیلم از رمان گرفته شده. سید میران در دکان نانوایی خودش است و زنی که بعدم مشخص می شود هما نام دارد نزد او می آید تا نان بخرد. به این ترتیب علی محمد افغانی و به تبع او داوود ملاپور مخاطب را با دو شخصیت اصلی فیلم و در ادامه با شخصیت سوم یعنی آهو، همسر اصلی سید میران و مادر چهار فرزند او روبرو می‌کند. در ابتدای رمان به زمان و مکان اشاره شده. کرمانشاه زمستان 1313. نویسنده این اطلاعات رو در همان سطر اول فصل اول به مخاطب می‌دهد که اهمیت اون در رسالت بخشیدن به آدم‌ها و ماجراهاست. اما فیلم به این موضوع اشاره‌ای ندارد جز در اواخر داستان که اشاره‌ای به دوران سلطنت رضا شاه می‌شود. مکان وقوع ماجراها در فیلم مشخص نمی‌شود. انگار کارگردان قصد ارائه کاری فراگیر دارد. طرح موضوعی که به نقطه خاصی محدود نمی‌شود. برخی معتقدند این فیلم با وجود تمام ضعف‌های فنیش از مهمترین فیلم‌های آن زمان و از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران به حساب میاد. در ضمن این نکته رو هم بگم که توضیح و نقد این فیلم در پادکست سینما خاطره سوینا در سایت سوینا موجود و قابل دسترسیه. سراغ موسیقی این فیلم. آهنگساز موسیقی متن این فیلم استاد فرهاد فخرالدینی هستند. ایشون از اساتید بزرگ حوزه موسیقی هستند که در کنار آثار دیگرشون برای موسیقی متن هم آثار بسیار ماندگاری رو خلق کردند. با ما باشید تا در ادامه برنامه و گفتگویی که من دارم درباره فعالیت‌های این استاد و ویژگی های موسیقی متن این فیلم اطلاعاتی به دست بیارید. ممنونم از تک تک شمایی که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردین. در اینجا دعوتتون میکنم گفتگوی من رو با آقای سعید یعقوبیان، پژوهشگر و منتقد موسیقی درباره موسیقی این فیلم بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای یعقوبیان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز یک بار دیگه شما مهمان ما هستید در برنامه ضرب آهنگ رادیو سوینا و اطلاعاتتون رو در اختیار ما میذارید. اگر سلام و احوالپرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام، من هم خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که صحبت هامون در این برنامه برای شنوندگان مفید باشه.
مطمئنن همینطوره و با وجود شما گفتگوی جذاب و مفیدی خواهیم داشت. ابتدا از همکاری آقای ملاپور و آقای فخرالدینی بهمون بگید. شما این همکاری رو در این فیلم چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، آقای ملاپور که الان فکر کنم دیگه بالای 80 سال دارن و امیدوارم که واکسن کروناشون رو هم زده باشن و در سلامتی کامل باشند، فیلمساز کمکار ولی مهمی هستن که به ویژه با همین اثر اقتباسی خوبشون در سال 1347، یعنی همین فیلم شوهر آهو خانم، اسمشون رو در ذهن علاقمندان سینمای ایران حک کردند. هر دوی کارگردان و آهنگساز فیلم اگه اشتباه نکنم حدود 30 ساله بودند که این همکاری رو با هم داشتند و هر دو هم بیش و کم اولین تجربه جدیشون بود، یکی در کارگردانی و یکی هم در آهنگسازی موسیقی متن فیلم، که خودش نکته مهمیه در بررسی این فیلم و همچنین موسیقی متن این فیلم. شاید به همین دلیلم باشه که لااقل در همنشینی و در مناسبت تصویر و موسیقی فیلم، یعنی دقیقا نقطه‌ای که مد نظر ما هست در این برنامه، یعنی همکاری این دو نفر، حتی با قیاس با زمانی خود فیلم هم حاصل ایدئالی نداشته و این ارزیابی کلی منه که به مرور به جزئیاتش خواهم پرداخت و توضیح خواهم داد.
بسیار عالی، پس بریم جلوتر تا برسیم به نکته هایی که شما بهش اشاره کردید. شما موسیقی فیلم شوهر آهو خانوم رو به عنوان اولین اثر رسمی آقای فخرالدینی چگونه ارزیابی میکنید؟
درسته، بله، این اولین تجربه تولید یک اثر رسمی به آهنگسازی و رهبری آقای فخرالدینی بوده که اتفاقا نشانه های قابل بحث و در این حال جذابی داره از هر اونچه که آقای فخرالدینی بعدها و تا امروز ساختند و ما ایشون رو با اون روحیه و سلیقه و سبک آهنگسازی میشناسیم. در حقیقت این کار برای ایشون شروع یک مسیر تجربه اندوزی بود که امروز دیگه در کماله. در خصوص موسیقی متن فیلم شوهر آهو خانوم، بهتر بحثم رو با این گزارش شروع کنم که یک موسیقی خوب لزوماً یک موسیقی متناسب برای هر مدیای دیگه ای، حالا اینجا سینما نیست. نکته اینه که مشکل اساسی استفاده بیوقفه و مدام از موسیقی در تمام طول فیلمه که پتانسیل های ماندگاری این موسیقی در ذهن بیننده رو از بین برده. نکته اینجاست که خود فیلم و فیلمنامه در واقع بهانه های کافی برای حضور موسیقی داشته. مثلا همین که خانم جوان فیلم هما خانم خونه یک تارنواز پناه برده که مغازه ساز فروشی هم داره، یا یه جای فیلم نوازنده های دورگردی که حالا اون دوره بودند و مرسوم بود و دوره میگشتن در محله ها و میرفتن خونه ها برای اهالی خونه برای رقصیدن و اینا، سازی میزدن و پولی میگرفتن، که در سکانسی از فیلم اینها میان خونه حاجی و یک سکانس مفصل اونجا موسیقی داریم ما. یا باز به همینها ختم نمیشه، مثلا همین که پسر حاجی آواز میخونه، یا یه جایی در باغ میبینیم که صفحه گرامافونی هست و کلی موسیقی اونجا پخش میشه، مثلا صفحه ابواتای قمر و مرتضی خان نیداوود رو میشنویم و یه قطعه‌ای در اصفهان و بعد آواز و موارد دیگه. میبینیم که وقتی خود داستان سوژه های متعددی برای حضور موسیقی در فیلم میده، اتفاقا برای برجسته شدن و برجسته کردن اینها در داستان و در موسیقی فیلم ضروری بوده که موسیقی حضور کمتری داشته باشه تا اینها، یعنی مواردی که موسیقی در فیلم به درستی استفاده شده، بیشتر خودنمایی کنند در صدای کلی فیلم، در داستان فیلم. من خودم تا مدت‌ها فکر می‌کردم که این تصمیم و سلیقه و انتخاب آقای فخرالدینی بوده لابد، و به اینکه حالا اولین تجربهشون بوده ربط می‌دادم، یا به اینکه اگرچه با دنیای سینماییشون غریبه نبودند ولی می‌گفتم شاید چندان روی موسیقی فیلم دقیق نشده بودند. ولی بعدها در یک مصاحبه‌ای خوندم که ایشون گفته بودند که این کار به اصرار کارگردان بوده و علارغم اصرار آقای فخرالدینی، کارگردان مصر بوده که فیلم همش در پس زمینه تصاویر موسیقی داشته باشه و در سراسر فیلم موسیقی استفاده بشه. که خب حالا اینجا ما دنبال مقصر نیستیم، برای ما فعلا مهم اینه که فیلم چی از آب در اومده، که همونطور که گفتم به عقیده من این کار آسیب زده هم به فیلم هم به موسیقی متن فیلم. به فیلم آسیب زده چون کلیت فیلم رو خسته کننده کرده. یعنی هر بیننده عامی هم وسط های فیلم دیگه به خودش میگه که، یعنی متوجه این میشه که چرا همش موسیقی هست، یعنی متوجه نکته میشه در هر حال، و من خودم اینو آزمون کردم. و به موسیقی متن فیلم هم آسیب زده، چون که جاهایی که اتفاقای خوبی در موسیقی فیلم افتاده کمرنگ شدند با این کار، و باعث شده که در ذهن بیننده نمونه اون موسیقی ها. مثلا یک نمونه بارزش موسیقی خوب تیتراژ فیلمه، یه ملودی خوب و دلنشین و ساده در مایه اصفهان تعدیل شده البته، با یه پایه ضربی ساده ماندگار در ذهن که بعضی جاها رو پرده اصفهان و بعضی جاها رو پرده بیات راجع وای میسته، و وزنش هم اتفاقا با حرکت‌های نانواها که تو تصاویر تیتراژ می‌بینیم خیلی متناسبه و خوش نشسته روی تصاویر. حتی در ادامه فیلم هم چند جا همین موسیقی دوباره تکرار شده، مثلا اونجایی که هما با چتر توی کوچه راه میره، یا جایی که خانواده با کالسکه دارن به سمت باغ حرکت میکنن، و چند جای دیگه این موسیقی استفاده شده، البته هر جا با اندکی تفاوت‌های ریز، که این میتونست در ذهن بیننده باعث بشه که ملودی ها هک بشند، یعنی این پتانسیل های خوبی که این موسیقی داره و این موسیقی تیتراژ در حقیقت. منتها انقدر فیلم پر شده از موسیقی که همه چی گمه در هم، و به ویژه که باز تاکید میکنم خود سناریو به دفعات سوژه های موسیقایی به دست میده، و بهره بردن از همونها واقعا برای موسیقی متن فیلم کافی بودند. از این موضوع زیاد بودن موسیقی در متن فیلم اگه بگذریم و به لحاظ محتوایی بیایم موسیقی رو بررسی کنیم، باز به نظر من موسیقی بحرانی که توی فیلم هست رو نتونسته که بازنمایی کنه. به هر حال داستان صحبت از یک چالش مهم و پیچیده انسانی فرهنگی میکنه، یک بحرانی رخ داده، یک آتیشی افتاده در زندگی آدم ها، و از این نظر هم که نگاه میکنیم میبینیم که موسیقی به این موضوع در حقیقت نپرداخته، و نشانه هایی که آهنگساز فیلم بخواد این بحران رو به نحوی در موسیقیش منعکس کنه ما نمیشنویم در موسیقی متن فیلم.
ممنون از توضیحاتتون و نکاتی که گفتین. بله، خب از طرفی میشه گفت که موسیقی به علت حجم زیادی که در طول فیلم داره شاید بعد از تموم شدن فیلم نشه بخشی رو زمزمه کرد یا در ذهن آدم بمونه و دائم تکرار بشه، و از طرفی دیگه نکته دومی هم که اشاره کردین تا حد زیادی برای من هم قابل لمس بود، اینکه شاید موسیقی همراه بحران‌ها و اتفاق‌های مهم داستان نبود. از ویژگی‌های آهنگسازی استاد فخرالدینی بهمون بگید، از نکاتی که موسیقی ایشون رو متمایز می‌کنه و انگار امضای شخصی آهنگسازه.
خب ایشون از شاگردان خوب استاد ابوالحسن سبا بودند و از اول هم ذوق ملودی پردازی و آهنگسازی داشتند. آهنگسازی ایشون رو در حقیقت باید در ادامه مسیر موسیقایی خالقی و سبا بدونیم، و همین یعنی که موسیقی ایشون به شدت و کاملا ایرانیه و ایرانی صدا میده. موسیقی های فخرالدینی همیشه با ارکستر بزرگ با انبوه سازهای غربی همراه بوده، ولی در این حال ما همیشه حالا علاوه بر این که از سازهای ایرانی هم در کنار ارکستر غربی استفاده کردند، گذشته از این ما همیشه نوا، اصفهان، ماهور، چارگاه، شور و غیره شنیدیم در موسیقی های ایشون به وضوح، حالا چه در سینما و چه در کارهای غیر سینماییشون و آهنگسازی های دیگرشون، که خب این یک ویژگی برجسته در کار ایشون هست در مقایسه با آهنگسازهای دیگه و میتونیم به عنوان مشخصه یکی از مشخصه های اصلی موسیقی ایشون قلمداد کنیم این موضوع رو. و یکی دیگه از ویژگی های کار آقای فخرالدینی به عقیده من ملودی محور بودن موسیقی ایشونه، که شاید بی ارتباط با خواستگاه آموزشیشون در مکتب سبا هم نباشه. موسیقی های ایشون همیشه ملودی های شیرین و ماندگار در ذهنی دارند.
بله دقیقا همینطوره، به نظر من هم ملودی های بسیار ماندگاری خلق کردن. از حضور سازها و موسیقی ایرانی در کنار این فیلم بهمون بگین. همینجور که گفتین آقای فخرالدینی در آثارشون ردپای موسیقی ایرانی هست و در اینجا هم ما برخوردی کاملا کلاسیک با این موسیقی میبینیم، حتی جاهایی جملات ردیف رو هم ما میشنویم. ارزیابی شما از انتخاب این موسیقی در کنار این فیلم چیه؟
اینکه از سازهای ایرانی در موسیقی متن این فیلم استفاده شده فکر کاملا درستی بوده. خب وقتی داستان، وقتی تصاویر با نونوایی و نونسنگک شروع میشه، وقتی یکی از شخصیتهای فیلم تار میزنه و تار تعمیر میکنه و ساز فروشی داره، خب هر انتخاب دیگه‌ای غیر از این اشتباه بود. حتی تکنوازی های اغلب حالا تو دستگاه همایون که میشنویم در فیلم، حتی اینها هم گهگاه خیلی خوب نشستن روی فیلم، مثل همون سکانسی که حالا برای مثال که حاجی رفته مغازه ساز فروشی و اونجا باز ما تکنوازی میشنویم، گویی که مرد ساز فروش یک نواری هم گذاشته و در حال پخش نواری، یا مثلا در رادیوش داره گلها گوش میده، که خب اینها عادی و کاملا باورپذیر هستند. اما همونطور که گفتم مشکل اونجایی هست که چون این سکانس های خوبی به لحاظ موسیقی فیلم گم میشن در طول فیلم و به چشم دیگه نمیان و حیف شدن در حقیقت. چرا؟ چون سراسر فیلم موسیقی هست و انواع تکنوازی ها مدام هست، حالا یه جا سنتور و تار، حتی یه جا کلارینت، یه جا پیانو و غیره.
سلام.
یا الله، بفرمین. راستش دیروز بعد از ظهر با من صحبت کرد. بله، حرفش همونی که بود، ولی من موضوعی رو خصوصی به شما بگم که خودتون رو این میونه خراب نکنید. اون میخواد بچه ها رو پس بگیره و دبه دراره. شما با حاجی برنا نسبتی داریم؟
چه نسبتی بالاتر از دوستی چندین ساله؟ به علاوه من دلم به حال بچه های بی سرپرست اون زن میسوزه.
و اما موضوع محلل که اونام چطوری حاضر بشه؟
کاریه که خودشون کردن، باید چششون کور بشه و جیکشون هم در نیاد.
آیا موسیقی در این فیلم سعی میکنه داستان و شخصیت ها رو همراهی کنه، یا به بیان دیگه در اون زمان تا چه اندازه نگاه آقای فخرالدینی توصیف صحنه بوده؟
من فکر میکنم نه، چون نشانه هایی از چنین ایده هایی در فیلم نمیبینم. حتی اگه چنین قصدی هم بوده باشه، عدم توفیق ناشی از همون مشکل اساسی موسیقی فیلمه. یک ایده موسیقایی مشخص و ثابتی رو بر یک ایده ثابتی در تصویر در طول فیلم نمیبینیم که پیوست باشه و همراه و ملازم هم باشند. شاید بله همون تعبیر شما درست‌تر باشه که بگیم موسیقی در این فیلم همه جا بیوقفه همراه داستانه.
داستان این فیلم در کرمانشاه اتفاق میفته ولی موسیقی همراهی کننده این فیلم کاملا موسیقی شهری و کلاسیک ایرانه. میتونیم بگیم این انتخاب به دلیل موضوع داستان و روابط بین آدم‌ها و اشاره نشدن موقعیتیه که فیلم داره درش اتفاق میفته؟
راستش من در فیلم اصلا خاطرم نمیاد که چیزی بوده باشه که به بیننده بگه اینجا کرمانشاهه، یا لااقل من یادم نمیاد چون این چیزی. حتی الانم که میبینم فیلم رو با خودم میگم خب لابد اینجا تهران قدیمه، ولی در هر حال به عقیده من توفیری هم نداشت، چرا که فضاهای شهری اون دوره خب در شهرهای بزرگ ایران تا حد زیادی شبیه هم بودن. تهران، شیراز، تبریز، حالا همینطور کرمانشاه یا در واقع باختران اون دوره ها. بنابراین بله موسیقی این فیلم هم یک موسیقی شهریه، موسیقی کلاسیک ایرانیه که در قرنها قبل درباری بود و از دوره به وجود اومدن شهر به مفهوم مدرنش در ایران شد یک موسیقی شهری و اومد در دل شهرها، شهرهای مدرن. این موسیقی شهری در مقابل موسیقی‌های محلی و نواحی هست که در حقیقت موسیقی‌های روستایی هست.
بسیار عالی. حالا نگاهی داشته باشیم و بپردازیم به روند انتخاب سازها و سازبندی مختلف در آثار مختلف آقای فخرالدینی و نوع نگاهی که به بخش مودال آثارشون داشتن.
ایشون خب اغلب ارکستر غربی رو در کارشون دارند و در کنارش سازهای ایرانی هم استفاده می کنند. یعنی این دوتا معمولا هم نشین هستن در کارهایشون که خود همین فیلم یک نمونهش هست و در واقع قدیمی ترین و اولین نمونه صوتی برای این موضوع. اما در سینما گهگاه ایشون از سازبندی کاملا ایرانی هم بهره بردند، حالا در بعضی جاها به فراخور تصویر و موضوع و متناسب با محتوای فیلم. به لحاظ مودال هم باید بگم که ایشون هم از موسیقی دستگاهی مثل مجموعه های سربداران یا کیف انگلیسی یا همین فیلم استفاده کردند و هم از موسیقی محلی مثل سریال روزی روزگاری، حتی از مقام های مهجور ایرانی مثل مقام سبا هم ایشون در سریال امام علی استفاده کرده بودند.
درخشانشون بهمون بگین.
آقای فخرالدینی موسیقی های خیلی مهم می ساختند برای یک سری آثار مهم. این حرف حتی شامل همین فیلم شوهر آهو خانم هم به نظر من میشه. به هر حال در قیاس با دوره‌ای که این فیلم ساخته شده و اقتباسی که از یک اثر ادبی مهم ایرانی شده و جدی بودن و هنری بودن این فیلم، اینها چیزایی نیستن که به آسانی از کنارشون بگذریم و بشه انکارشون کرد. بعدها هم و به ویژه بعد از انقلاب، ایشون موسیقی مجموعه های خیلی ارزشمند و مهمی رو کار کردند. همه اونها هم حقیقتا ماندگار شدند و هستند و همیشه خیلی در این خصوص مفصل در جاهای مختلف صحبت ها شده، اما اینجا من در این مجال همین رو بگم که علت این امر، علت این موفقیت، یکی گستردگی تجربیات موسیقایی ایشون و توجهشون به مسائلی غیر از اونچه که جریان اصلی و حاکم بر موسیقی ایران بوده. این از مهمترین عوامله، از عواملی که باعث شده موسیقی های ایشون خاص باشند و در ذهنها بمونند. برای نمونه از این توجهی که گفتم به مسائلی غیر از جریان اصلی موسیقی ایرانی دارندیشون، مثال خیلی بارزش اینه که ایشون جز اولین آهنگسازانی بودند که موسیقی قدیم ایران رو شناختی ازش حاصل کردند، علاقمند شدند، در موردش خوندند و نوشتند و در عمل هم در موسیقی هاشون از اون ایده های موسیقی قدیم ایران، مثلا در حوزه ریتم یا حتی حوزه مقام و مد هم، همونجور که در پاسخ سوال قبلیتون مثالی زدم، استفاده کردند. سریال امام علی، بله، مثال مشهور همین موضوعه که به نظر من خیلی هم تاثیرگذار بود و این یک واقعیتی که خیلی از ایرانی ها و حتی خیلی از اهالی موسیقی اسم عبدالقادر مراغی رو اونجا بود که شنیدند و کنجکاو شدند که ببینن چیه، کی بوده و چه کرده و چه گفته، و خب این تاثیرگذاری خیلی مهمی بوده در عمومیت جامعه موسیقی. و دیگر این که باز بخوایم دلایل دیگه ای هم بگیم، از دلایل مهم خوشقریه بودن و خوشذوقی ایشون در ملودی پردازیه و حتی در انتخاب هاشون، اون جاهایی که انتخاب میکنن از موسیقی های دیگه و میان اونا رو دوباره تنظیم میکنن برای کار خودشون، اون جاها هم در اون انتخاب ها و در تنظیم ها بسیار خوشقریه و خوشذوق هستند و موسیقیشون عاری از هر گونه حاشیه زائدیه. با این حال در این اصولی و کلاسیک بودن موسیقی آقای فخرالدینی، ایشون همیشه تجربه گرا هم بودند و استقبال کردن از ایده های جدید و ذهن موسیقاییشون هیچ وقت بسته نبوده به روی تجربه های جدید، چه در سازبندی، چه در ارکستراسیون و در کل در فرایند کمپوزیسیونشون، که مثال خیلی معروف و جاودانش شاهکار سریال سربداران هست که اونجا برای نمونه ایشون به خاطر اینکه نزدیک بشند به اون خفقانی که در داستان این مجموعه هست، از کوری استفاده کردن که گروه کور با دهانهای بسته میخونند و خیلی نتیجه درخشان و جالب توجهی داده. همیشه ایشون در کارشون این قبیل تجربه های جدید رو داشتند و این هم یکی از ویژگی های بارز کار ایشون هست.
بسیار عالی آقای یعقوبیان، خیلی ممنونم از حضور دوباره شما، ممنون که با مهر ما رو همراهی میکنید. اگر نکته ای هست که جا مونده سر و پا گوشیم، اگر نبیش از این وقتتون رو نمیگیریم.
نه دیگه، زیاده ارزی نیست. من برای هر دو استادی که امروز در موردشون صحبت کردیم، آقای ملاپور و آقای فخرالدینی، آرزوی سلامتی و طول عمر دارم. همچنین برای رادیو سوینا آرزو دارم که بیش از پیش موفق‌تر و پویاتر باشه و همینطور سپاسگزارم از تمام آنهایی که این برنامه رو تا اینجا شنیدند.
خیلی ممنونم ازتون. من هم برای این دو عزیز آرزوی سلامت و تندرستی میکنم. صحبت کردن درباره آثاری مثل آثار آقای فخرالدینی واقعا سراسر درس، باعث افتخار بود که دوباره در کنار ما بودید و اینکه برای شما هم آرزوی سلامتی میکنم. خیلی ممنونم از همراهیتون، بهترین ها رو براتون میخوام. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. یاران و همراهان برنامه ضرباهنگ، در اینجا به پایان یک قسمت دیگه از این برنامه رسیدیم. امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشید و ما تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو بهتون منتقل کنیم. یادتون نره که ما مثل همیشه مشتاقانه منتظر ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. راستی اگر موسیقی فیلمی براتون جذابه، حتماً حتماً ما رو در جریان بذارید. ممنون که یک بار دیگه در یک چهارشنبه دیگه ما رو مهمان دلهای گرمتون کردید، اون هم در شرایطی که از هم دوری میتونیم اینجوری ساعتی رو در کنار هم دیگه سپری کنیم. باز هم ازتون ممنونم که رادیو سوینا و برنامه ضرباهنگ رو برای گوش کردن انتخاب کردید. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. برای تک تکتون آرزوی سلامتی دارم. شما رو به خدا میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.